صفحه 1451. سقراط: تئتتوس، کسی که پیش می افتد و به آب می زند می گوید همکنون پدیدار خواهد شد که کار از چه قرار است. ما نیز اگر گام به پیش بگذاریم و دست از جستجو بر نداریم، شاید پایمان به آنچه می جوییم بر بخورد، ولی اگر از جا نجنبیم قطعاً چیزی نخواهیم یافت. تئتتوس: حق با توست، پس بگذار پیش برویم و دست از بررسی بر نداریم. سقراط: ولی این بررسی به طول نخواهد انجامید، زیرا هنری بزرگ راه را بر تو خواهد بست و ثابت خواهد کرد که شناسایی آن نیست که تو میگویی. تئتتوس: کدام هنر؟ سقراط: هنر سخنوران و وکلای دعاوی، زیرا اینان حقیقت را به مردمان نمی آموزند، بلکه کاری می کنند که مردمان پنداری بدان گونه که ایشان می خواهند به دست آورند. یا گمان می کنی سخنوران و وکلای دعاوی چنان آموزگاران قابلی هستند که اگر مال کسی رو بوده یا ظلمی دیگر به او شده باشد، بی آن که گواهی در میان باشد، می توانند معجزه کنند و در اندک زمانی جزئیات واقعه را بر شنوندگان روشن و مبرهن سازند. تئتتوس: نه، چنان گمانی ندارم و می دانم که آنان فقط اعتقادی در شنوندگان پدید می آورند. سقراط: پدید آوردن اعتقاد این نیست که کسی کاری کند که شنوندگان موضوع را به صورتی خاص بپندارند. تئتتوس: جز این نیست. سقراط: پس اگر کسی در قضات دادگاه در مورد واقعی چنان اعتقادی پدید آورد که تنها شخصی که آن واقعه را به چشم دیده است آن گونه اعتقاد می تواند داشت و قضات هم بر اساس این اعتقاد که از راه شنیدن در آنان پدید آمده است داوری کنند، باید گفت که آن قضات بر اساس پنداری درست بیان که شناسایی یافته باشند داوری کرده اند. تئتتوس: آری. سقراط: ولی دوست گرامی، اگر پندار درست شناسایی باشد، ممکن نیست که بهترین داوران در مورد واقعی پندار درست پیدا کند بیان که شناسایی به دست آورد، پس معلوم می شود شناسایی غیر از پندار درست است. تئتتوس: اکنون به یادم آمد که در این باره از کسی نکته‌ای شنیده ام. آن کس می گفت شناسایی پندار درستی است که بتوان توضیحی درباره آن داد و آنچه با تعریف و توضیح همراه نباشد شناسایی نیست. هم او می گفت فقط چیزی را می توانیم شناخت که بتوانیم درباره اش توضیحی بدهیم و آنچه توضیح پذیر نباشد شناختنی نیست. سقراط: نکته خوبی است، ولی آن کس چگونه می توانست چیزهای شناختنی را از نشناختنی تمیز دهد؟ این مطلب را هم توضیح بده تا معلوم شود که نکته هم که من در این باره شنیده ام همان است یا غیر از آن. تئتتوس: گمان نمی کنم بتوانم از عهده این توضیح برایم، ولی اگر دیگری توضیح دهد می توانم بگویم که آنچه شنیده ام همان است یا نه. سقراط: اکنون که تو خواب خود را گفتی گوش فرادار تا من نیز خوابی را که دیده ام بگویم. چون این یاد دارم که شنیده ام عناصر اولیه که همه چیز و حتی من و تو از ترکیب آنها پدید آمده ایم تعریف پذیر نیستند. فقط نام آنها را می توانیم ببریم بیان که بتوانیم درباره آنها سخنی بگوییم. حتی نه می توانیم بگوییم هستند و نه می توانیم بگوییم نیستند، زیرا همین که از بودن و نبودن آنها سخن بگوییم، بودن و نبودن را بر آنها افزوده ایم. و حالان که اگر بخواهیم خود آنها را وصف کنیم، نباید به آنها چیزی دیگر بیفزاییم. از این رو کلماتی مانند این و همان و هر و تنها را هم نمیتوان به نام آنها افزود، زیرا این مفهوم ها در همه جا راه میابند و به همه چیز اضافه میشوند و در این حال همواره با آنچه به آن افزوده شده اند فرق دارند. عناصر اولیه اگر تعریف پذیر بودند و برای هر یک وصفی خاص وجود داشت، لازم می آمد که بتوانیم توصیفشان کنیم بی آنکه چیزی بر آنها بیفزاییم. پس راستی این است که هیچ یک از آنها را نمی توان با هیچ بیان وصف کرد و از آنها جز نامی نمی توان به زبان آورد. ولی آنچه از ترکیب آنها پدید می آید، نامش نیز چون خودش مرکب است و این نام مرکب تعریف آن است، زیرا تعریف چیزی نیست جز ترکیب چند نام. پس عناصر اولیه نه قابل تعریف و توضیحند و نه شناختنی، ولی قابل ادراکند. چیزهای مرکب برخلاف آنها هم توضیح پذیرند و هم شناختنی و می توان درباره آنها پنداری درست به دست آورد. حال اگر کسی درباره چیزی پندار درست داشته باشد ولی نتواند آن را تعریف کند، باید گفت که روح او به حقیقت برخورده ولی شناسایی به دست نیاورده است. زیرا کسی که نتواند درباره چیزی توضیح بدهد و به سؤالهایی که می کنند پاسخ بگوید، به آن چیز شناسایی ندارد. ولی اگر علاوه بر پندار درست توانایی توضیح هم داشته باشد، شناسایی را به حد کمال داراست. تئتتوس، تو نیز این خواب را بدین صورت دیده ای؟ تئتتوس، آری درست به همین صورت. سقراط، این سخن را میپسندی و تصدیق میکنی که شناسایی پندار درستی است که بتوان درباره آن توضیح کافی داد؟ تئتتوس، بیگمان. سقراط، پس معلوم میشود من و تو امروز در طی چند ساعت حقیقتی را به چنگ آوردیم که بسی جویندگان در طلبش پیر شدند و بدان راه نیافتند. تئتتوس، سقراط، گمان می کنم آنچه در این باره گفته ایم درست است. سقراط، چون این می نماید که حق با توست، زیرا شناسایی چه می تواند بود جز پندار درست که با توضیح و تعریف همراه باشد؟ فقط نکته ای هست که مرا خوش نمی آید. تئتتوس، کدام نکته؟ سقراط، چون این می نماید که اساس مطلب همین نکته است و آن اینکه چگونه ممکن است عناصر اصلی نشناختنی باشند و هرچه از ترکیب آنها پدید آمده است شناختنی باشد. تئتتوس، در این باره چه تردید داری؟ سقراط، باید مطلب را بررسی کنیم. مگر مثال هایی که گویندگان این مطلب بدانها نظر داشته اند در گروه ما نیستند؟ تئتتوس، کدام مثال ها؟ سقراط، مرادم عناصری است که خط و نوشته از ترکیب آنها به دست می آید. یا گمان می کنی گویندگان آن مطلب به مثال دیگری نظر داشته اند؟ تئتتوس، نه، حق با توست. سقراط، پس بگذار مطلب را بار دیگر نیک بنگریم و شاید بهتر آن است که بررسی را از خود آغاز کنیم تا ببینیم ما خود خواندن و نوشتن را چگونه آموخته ایم. نخست بگو ببینم درباره هجاها می توان توضیح داد در حالی که حروف الف با توضیح پذیر نیستند؟ تئتتوس، چنین می نماید. سقراط، من نیز با تو هم داستانم. مثلا اگر کسی درباره هجای اول نام من بپرسد تئتتوس، سو چیست؟ چه خواهی گفت؟ تئتتوس، خواهم گفت اس و او است. سقراط، پس هجا را بدین سان تشریح می‌کنی؟ تئتتوس: آری. سقراط: اکنون اس را تعریف کن. تئتتوس: چگونه میتوان اجزای یک جزء را تشریح کرد؟ اس حرفی است بی حرکت و فقط صدایی دارد، چون صدای کسی که هیس هیس کند، در حالی که بی نه تنها بی حرکت است، صدایی هم ندارد. از این رو درست گفتند که حروف قابل توضیح نیستند. سقراط: پس درباره شناسایی این نکته را روشن کردیم. تئتتوس: آری. سقراط: این مطلب را هم که اجزا نشناختنی هستند ولی آنچه از ترکیب آنها پدید آمده شناختنی است، حق داشتیم بپذیریم. تئتتوس: به عقیده من آری. سقراط: بسیار خوب. آیا وقتی که سخن از هجا میگوییم مقصود ما آن دو حرف است، یا اگر از بیش از دو حرف در آن باشد مجموع آن حروف، یا هجا چیز خاصی است که از ترکیب آن حرف ها پدید آمده؟ تئتتوس: به عقیده من هجا مجموع آن حرف هاست. سقراط: اکنون آن دو حرف اس و او را در نظر بیاور. آنها هجای اول نام مرا می سازند. کسی که این هجا را بشناسد آن دو حرف را هم می شناسد. تئتتوس: البته. سقراط: پس اس و او را می شناسد؟ تئتتوس: آری. سقراط: مقصودت را نمی فهمم. می گویی آن کس یکایک که آن دو حرف را نمی شناسد و با این همه هر دو را می شناسد؟ تئتتوس: البته این سخن دور از خرد است. سقراط: اگر شناختن هر دو حرف مستلزم این باشد که شخص یکایک آنها را بشناسد، پس شناختن هجا مستلزم این است که نخست حرف ها را بشناسیم. بدین سان توضیح زیبایی که دادی از دست ما می گریزد و نابود می گردد. تئتتوس: آری، بسیار تند می گریزد. سقراط: گمان می کنم علت آن است که نیک مراقبش نشدیم. شاید بهتران بود که می گفتیم هجا مجموعه حروف نیست، بلکه واحد خاصی است که هرچند از ترکیب آنها پدید آمده است، ذات و صورتی خاص خود دارد و چیزی است غیر از حروف. تئتتوس: حق با توست و این عقیده درست‌تر از عقیده پیشین است. سقراط: ولی این بار باید هر دو چشم خود را باز نگاه داریم تا عقیدهی بدین بزرگی و زیبایی را که به چنگ آوردیم بر اثر ترسویی و نامردی از دست ندهیم. تئتتوس: البته. سقراط: پس مطلب این شد که آنچه از ترکیب عناصر پدید می آید چیز خاص و نوع جداگانه است، خواه عناصر ترکیب دهنده آن حروف الف با باشند یا عناصر دیگر. تئتتوس: آری. سقراط: پس این چیز خاص دارای اجزا نیست؟ تئتتوس: چرا نیست؟ سقراط: برای اینکه هر چه دارای اجزا باشد به ضروره مجموع آن اجزا است، یا میگویی واحد چیزی است که از اجزا ترکیب یافته است ولی با مجموع آن اجزا فرق دارد. تئتتوس: آری، عقیده من چنین است. سقراط: به عقیده تو مجموع و واحد یکی است یا با هم فرق دارند؟ تئتتوس: درست نمی‌دانم، ولی چون همیشه فرمان می‌دهی که با دلیری پاسخ بدهم، می‌گویم با هم فرق دارند. سقراط: دلیریت شایان ستایش است، ولی پاسخت را باید بررسی کنیم. تئتتوس، البته. سقراط: پس به عقیده تو مجموع غیر از واحد است؟ تئتتوس: آری. سقراط: درباره مجموع و کل چه میگویی؟ این دو نیز با هم فرق دارند؟ مثلا هنگامی که میگوییم 1, 2, 3, 4, 5, 6 یا 2 برابر 3 یا 3 برابر 2 یا 3 به اضافه 2 به اضافه 1، در همه این موارد یک چیز میگوییم یا هر بار چیزی دیگر؟ تئتتوس: یک چیز. سقراط: و آن همان 6 است؟ تئتتوس: آری. سقراط: پس در همه آن موارد همواره یک کل به دست می آوریم، یعنی 6 را؟ تئتتوس: آری. سقراط: اگر آن را حاصل جمع یا مجموع بنامیم، سخن ما معنایی نخواهد داشت. تئتتوس: البته معنایی خواهد داشت. سقراط: و آن معنی غیر از 6 است؟ تئتتوس: نه. سقراط: پس در مورد اعداد مجموع و کل یکی است؟ تئتتوس: چنین می نماید. سقراط: اکنون پاسخ این سوال را بده. مجموع ابعاد یک جریب زمین و خود یک جریب یکی است؟ تئتتوس: آری. سقراط: همچنین عدد افرادی که سپاه را تشکیل می دهند و خود سپاه یکی است؟ می بینی که در همه این موارد مجموع اعداد یک چیز با خود آن یکی می شود؟ تئتتوس: آری. سقراط: اعداد هر یک از آن چیزها غیر از اجزای آن است؟ تئتتوس: نه. سقراط: و هرچه دارای اجزا است از اجزا تشکیل یافته؟ تئتتوس: بیگمان. سقراط: اگر بپذیریم که مجموع اعداد یک چیز وجود آن چیز است، ناچار باید قبول کنیم که مجموع اجزا همان کل است. تئتتوس: آری. سقراط: پس باید بگوییم واحد از اجزا تشکیل نیافته است، زیرا مجموع اجزا غیر از کل نیست؟ تئتتوس: چنین می نماید که از اجزا تشکیل نیافته است. سقراط: جز جزئی از واحد نیست؟ تئتتوس: نه، بلکه جزئی از کل است. سقراط: تئتتوس، با دلیری کامل از خود دفاع می کنی. مجموع چیزی نیست که هیچ چیز از آن کم نباشد؟ تئتتوس: بدیهی است. سقراط: واحد هم چیزی نیست که نقص نداشته و چیزی از آن کم نباشد؟ چیزی که کمبودی دارد نه مجموع است و نه واحد؟ تئتتوس: اکنون به نظرم چنین می آید که واحد و مجموع یکی است. سقراط: نگفتیم که هرچه از اجزا تشکیل یافته مجموع اجزاست، خواه واحد باشد و خواه کل؟ تئتتوس: چنین گفتیم. سقراط: پس اگر هجا مجموع حروف نباشد، حروف را نمی توان اجزای آن شمرد، ولی اگر مجموع حروف باشد، لازم می آید که از حیث شناختنی و نشناختنی بودن درست مانند حروف باشد. تئتتوس: درست است. سقراط: ولی برای اینکه بدین نتیجه نرسیم، ناگزیریم فرض کنیم که هجا چیزی است غیر از حروف. تئتتوس: آری. سقراط: اگر حروف اجزای هجا نباشند، چیزی جز حروف میتوان یافت که اجزای هجا باشند؟ تئتتوس: نه، اگر برای هجا به اجزای قائل شویم، آن اجزا جز حروف نمیتوانند بود. سقراط: پس هجا واحد تجزیه ناپذیر است؟ تئتتوس: چنین مینماید. سقراط: اکنون به یاد بیاور که اندکی پیش پذیرفتیم که عناصر اولیه که چیزهای دیگر از ترکیب آنها پدید آمده اند غیر قابل توضیحند، زیرا هر یک از آنها کاملا بسیط است و تنها برای خود وجود دارد و ما نمیتوانیم وصف هستی یا این یا وصفی دیگر به آنها بیفزاییم، چه همه این وصفها با آنها بیگانه اند و از این رو گفتیم که آنها توضیح ناپذیر و نشناختنی هستند. تئتتوس: این مطلب را به یاد دارم. سقراط: علت آن نیست که آنها بسیط و تجزیه ناپذیرند یا علتی دیگر می شناسی؟ تئتتوس: علت دیگری به نظر نمی رسد. سقراط: هجا نیز اگر از اجزا تشکیل نیافته بلکه موجود واحد خاصی باشد، از همان نوع نیست؟ تئتتوس: البته از همان نوع است. سقراط: پس اگر هجا مجموع چند حرف باشد، باید از حیث شناختنی و نشناختنی بودن درست مانند حروفی باشد که اجزای آنند، زیرا دیدیم که همه اجزای هر مجموع از هر حیث با خود مجموع برابر است. تئتتوس: درست است. سقراط: ولی اگر هجا واحدی باشد غیر قابل تجزیه، در این صورت هجا نیز مانند یکایک حروف توضیح ناپذیر و نشناختنی خواهد بود، زیرا همان علت درباره هر دو صادق است. تئتتوس: جز این نمیتوان گفت. سقراط: پس نمیتوان گفت که چیزهای مرکب شناختنی و قابل توضیحند و اجزای آنها نشناختنی؟ تئتتوس: البته نمیتوان گفت، زیرا استدلال ما ثابت کرد که چنان سخنی درست نیست. سقراط: اگر کسی خلاف آن را ادعا کند و به یادت بیاورد که خواندن و نوشتن را چگونه آموخته ای، با او هم داستان نخواهی شد. تئتتوس: مقصودت چیست؟ سقراط: وقتی که خواندن و نوشتن می آموختی، کاری نمی کردی جز این که می کوشیدی تا اشکال حروف را از راه دیدن و صدای آنها را از راه شنیدن از یکدیگر باز شناسی، تا به هنگام خواندن و نوشتن جای آنها را با هم اشتباه نکنی. تئتتوس: درست است. سقراط: کسی هم که چنگ نواختن می آموزد، کاری نمی کند جز این که بداند کدام صدا از کدام سیم برمی خیزد و تو می دانی که صداها اجزای موسیقی هستند. تئتتوس: درست است. سقراط: اگر این مثالها را با موارد دیگر نیز تطبیق کنیم، بدین نتیجه می رسیم که شناسایی عناصر اصلی بسی روشنتر و دقیقتر از شناسایی چیزهای مرکب و حتی شرط اساسی است برای اینکه هر چیز را به نحو کامل بشناسیم، و اگر کسی بگوید که چیزهای مرکب شناختنی هستند و چیزهای بسیط نشناختنی، سخن او را شوخی تلقی خواهیم کرد. تئتتوس: درست است. سقراط: برای اثبات این مطلب دلایل فراوان میتوان آورد، ولی فراموش نکنیم که بحث ما در این بود که اینکه میگویند شناسایی پندار درستی است که با توضیح و تشریح همراه باشد یعنی چه؟ تئتتوس: آری، موضوع بحث ما همین است. سقراط: بگذار ببینیم مقصود گوینده آن سخن از توضیح و تشریح چیست. برای توضیح سه معنی میتوان پذیرفت. تئتتوس: آن معانی کدامند؟ سقراط: معنی نخست این است که آدمی اندیشه خود را به یاری صدا و از راه بکار بردن اسامی و افعال ظاهر کند و بدین سان تصور خیش را در آنچه میگوید نمایان سازد، مانند تصویری که در آب یا آینه نمایان میشود. به عقیده تو این کار توضیح و تشریح نیست؟ تئتتوس: البته توضیح است. سقراط: درباره کسی که چنان می‌کند می‌گوییم مطلبی را توضیح می‌دهد. تئتتوس: درست است. سقراط: ولی این کار از همه برمی‌آید، زیرا هر کس می‌تواند عقیده‌ای را که درباره چیزی دارد بیان کند و توضیح دهد، مگر آنکه کر یا لال باشد. پس هر کسی که پنداری درست دارد میتواند پندار خیش را بدان سان توضیح دهد. بنابراین باید بگوییم که پندار درست در هر حال شناسایی است. تئتتوس: درست است. سقراط: با این همه حق نداریم کسی را که گفته است شناسایی پندار درستی است که با توضیح همراه باشد بدین سادگی محکوم کنیم، زیرا چنین می نماید که مراد او آن معنی نخستین نبوده، بلکه این بوده است که اگر از کسی درباره موضوع شناسایی سؤالی بکنند، باید در پاسخ بتواند اجزای تشکیل دهنده آن موضوع را بیان کند. تئتتوس: مقصودت را نفهمیدم. سقراط: مثلا می دانی که هزیود از 100 قطعه چوب عرابه سخن می گوید. من و تو البته نمی توانیم آن 100 قطعه را برشماریم، بلکه اگر از ما بپرسند عرابه چیست، می توانیم پاسخ بدهیم که عرابه از چرخ ها و محور ها و اسب بند و نشستنگاه تشکیل یافته است. تئتتوس: درست است. سقراط: ولی اگر چنان پاسخ بدهیم، سؤال کننده به ما خواهد خندید، همچنان که اگر درباره نام تو توضیح می‌خواست و در پاسخ فقط هجاهای نام تو را ذکر می‌کردیم، می‌خندید و می‌گفت پندار شما درست است و آنچه گفتید راست بود، ولی گمان مبرید که استاد زبان هستید و توضیحی استادانه داده اید. زیرا چنان که گفتیم فقط کسی درباره چیزی سخن از روی شناسایی تواند گفت که علاوه برداشتن پندار درست بتواند همه اجزای آن چیز را توصیف کند و درباره آنها توضیح کافی بدهد. تئتتوس: درست است. سقراط: پس پندار ما درباره عرابه پنداری درست بود، ولی کسی که بتواند آن 100 قطعه چوب را برشمارد و بدین سان ماهیت عرابه را بیان کند، پندار درست را با توضیح همراه ساخته است و به عبارت دیگر علاوه بر پندار درست این توانایی را دارد که عرابه را که واحدی است با برشمردن اجزای تشکیل دهندهش توصیف کند. تئتتوس: سقراط، این عقیده را درست می‌دانی؟ سقراط: دوست من، تو خود در آن باره چه می‌اندیشی؟ می‌پذیری که اگر کسی چیزی را با توصیف یکایک اجزای تشکیل دهندهش تعریف کند، آن تعریف را باید توضیح کامل شمرد، ولی اگر کسی تنها به توصیف واحدهای بزرگتر آن اکتفا ورزد، نباید توضیح او را کامل خواند؟ تئتتوس: آری، این نظر را می‌پذیرم. سقراط: و معتقدی که اگر کسی چیزی را گاه مربوط بدین موضوع بداند و گاه به موضوع دیگر و یا درباره آن گاه این پندار را داشته باشد و گاه پندار دیگر، می توان گفت که آن چیز را می شناسد؟